بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث رسید به این روایت مکاتبه ایوب ابن نوح که از امام کاظم علیه السلام سوال کرد هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم ام لا، فکتب علیه السلام یجوز لکم ذلک اذا کان مذهبكم فيه التقية منهم والمدارات. که نظیر این روایت رو یک به یک سند دیگر در کتاب القضا در جلد 27 وسائل در ابواب و آداب القاضی باب 11 حدیث اول صفحه 226 اونجا هم صاحب وسائل نظیر این روایت را آورده، منتها این روایت در اینجا مکاتبه است و مروی عنهش امام کاظم علیه السلامه، اون روایت مکاتبه هم نیست، از امام هادی علیه السلام نقل شده و سندش هم سند معتبریه. لذا دو تا روایته. نتیجه این است که در این دو تا روایت سائل سوال میکنه که آیا همان طوری که مخالفین بر طبق احکام خودشون از ما اخذ می کنند ما هم می توانیم بر طبق احکام اونها اخذ کنیم یا نه؟ در مسئله اول و تحصیب که جزء احکام اونها هم همانطوری که اگر یک نفر شیعه از دنیا برود و قاضی اون شهر حکم می کند به این که از ماترک این شیعه باید به ورثه و به اون عصبه میداد ولو سنی هم باشند، در عکس این چطور که اگر یک سنی از دنیا رفت عصبه مید سنی شیعه باشه، اقرباء من ناحیت الاب باشه و شیعه باشه، آیا میتونه به عنوان تعصیب حقی رو اخذ بکند یا نه؟ سوال در اینه. در سوال با توجه به قرائنی که وجود داره از خصوص مسئله ارث سوال شده، یعنی ما نمیتونیم در این روایت کلمه حکم یا احکام رو بگیم مراد مطلق احکامه، با توجه به کلمه اخذ که در روایت آمده هل نأخذ، این نأخذ ظهور در این اخذ فعلی داره، یعنی مالی رو انسان بخواد بگیره. خود کلمه نأخذ قرینه روشنی است بر این که مراد از این احکام یعنی اون اموالی که به عنوان حالا یا ارث به انسان بخواد برسه یا یه مقداری ما از دایره ارث تعدی بکنیم، مطلق حقوق مالی رو بگیم دلالت داره. احکام فقط در همین دایره است، دیگه شامل طلاق نمیشه، شامل عرض میکنم که سایر ابواب فقهی نمیشه، فقط در همین دایره ارث یا یه مقداری در امور مالیه. در این روایت خود کلمه عقد دلالت داره، در اون روایت اول که دیروز خوندیم اونجا که اصلا مورد سوال مسئله ارث بود و امام فرمود خذوا منهم. پس این یک نکته که این روایت در خصوص ارث، و نکته دوم این احکام اضافه شده به مخالفین، یعنی در اونجایی که مطرحه که ما میخواییم مسئله سهم الارثی را طبق حکم مخالف ما بیاییم اخذ بکنیم، دیگه مورد روایت و مورد سوال شامل کفار نمیشه، شامل اهل ذمه نمیشه. مخصوصا این جوابی هم که الان وجود داره، این جوابم خودش قرینه در این معناست. این دو تا خصوصیت در مورد سوال، یک مربوط به ارث، دو مربوط به مخالفینه. هم نأخذ فی احکام المخالفین، که کلمه مخالف یک اصطلاحی است که در روایات وارد میشه منطبق بر اهل سنته، یعنی در اصطلاح روایات از کفار تعبیر به مخالف نمی کنند، مخالف مقصود اهل سنته. این دو تا خصوصیت در مورد سؤال. حالا این سراغ جواب. در جواب امام می فرماید یجوز و لکم ذالک، ذالک یعنی این اخذ، جایزه براتون این مال رو به عنوان عصبه بگیری، منتها قید می زنن اذا کان مذهبکم فیه التقیه منهم والمدارات، اگر مذهب شما در این عهد تقیه از اونها و مدارات با اونها باشه. خب اینجا این روایت رو غالبا طوری معنا کردن که ازش استفاده می شود که الزام در باب ارث نسبت به مخالف اونجایی که شرایط تقیه باشه. غالب بزرگانی که این روایت رو در کتاب الارث مطرح می کنن میگن ما از این روایت استفاده می کنیم قاعده الزام را، منتها الزام در خصوص باب ارث به نسبت به مخالفین اونم اگر تقیه باشه. اینجا این سوال مطرح میشه که خب در چی تقیه است؟ اگر یک شیعه بگوید که من بر حسب مذهب خودم تأثیب باطله و من میخوام نسبت به این میت سنی، میت سنی هست، حالا یک عصبه شیعه داره، بگه من میخوام بر طبق مذهب خودم عمل بکنم، من نمیخوام این مال رو به عنوان عصبه بگیرم، آیا این مخالف با تقیه است؟ آیا در عدم الاخذ این مخالفتی با تقیه داره؟ اگر ما بیاییم بگیم این روایت قید داره، میگه این ارث رو بگیری اگر مذهب شما تقیه است، یعنی معنا بکنیم اگر شرایط شرایط تقیه است بگیرید. در گرفتن که تقیه معنا نداره، برای اینکه میتونه این پول رو نگیره. کما اینکه اگر یک عصبه سنی هم باشه، اصلا یه وارث سنی عهد الوراث بگه من سهم الارث خودم رو نمیخوام بگیرم، این مگر مخالف با تقیه است؟ اینجا نتیجه این میشود که پس باید یک معنای دیگری بکنیم، ولو اینکه ظاهر روایت این است که اذا کان مذهبکم فیه، یعنی فلعش، هم در این روایت هم در اون روایت کتاب القضا کلمه فیه داره، در حالی که ما خارجاً میدونیم در اخذ و عدم الاخذ تقیه معنا نداره. حالا اگر یه سنی بگه من نمیخوام بگیرم، خیلی خوب. خب حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید اون احتمال رو میگم. اینجا بعد از این که این اشکال مطرح میشه و به ذهن میرسه، دو تا راه دیگه برای توجیه وجود داره. یک راه این است که بگیم نه، در مسئله اخذ و عدم اخذ تقیه نیست، بلکه امام میخوان بفرماین اگر زمان زمان تقیه است، و این کنایه از این است که زمان زمانی است که حکام اون زمان از اهل سنت هم، قضات اون زمان از اهل سنت هم، و در چنین شرایطیه، یعنی بحث از اخذ و عدم اخذ نیست. امام میخوام بفرمان اذا کانه اون قاضی زمان از قضات اهل سنته، اینجا دیگه مانعی نداره. یعنی ما تقیه رو موردش رو مسئله اخذ یا عدم اخذ قرار ندیم، تقیه رو موردش رو قرار بدیم، یعنی اصل تقیه است، قانون حاکم بر اون شهر لااقل، ولو در بلاد دیگر قانون دیگری باشه، قانون حاکم بر اون شهر این قانون بر طبق مذهب اهل سنت باشه و باید رعایت بشه. باز در اینجا این توجیه اشکالش این است که اولا بر خلاف ظاهر روایته. ظاهر روایت این است که میگه اگر مذهب شما درش تقیه است، و این کلمه فیه ظهور در خود اخذ داره، ما نمیتونیم بیاییم بگیم یعنی اگر اصل تقیه است، اگر شرایط به صورت کلی و قوانینی که داره اجرا میشه تقیه باشه. به بیان دیگر طبق این توجیه بگیم که آقا اگر اهل سنت در عصری هستن که خودشون حاکمن و اونها شیعه رو الزام میکنن که به عصبه میت یک سهمی برسه، شما هم از اینها بگیرید در چنین عصری و در چنین زمانی. این یک توجیه منتها برخلاف ظاهر روایته. توجیه دوم این است که بگیم نه، مربوط به همون اخذ یا عدم اخذه، همین که در ذهن ایشون یا در ذهن بعضی از آقایون هم آمده بود که بگیم اگر نگیره معرفی می شود به عنوان انه شیعیون، شاید این شخص نخواد الان در میان این ورثه میت معرفی بشه که به عنوان شیعه است. اگر الان این سهمو به عنوان عصب اخذ نکند، این مشخص میشه که این شخص عنوان شیعی رو داره. این هم باز یک توجیهی است که فقط به عنوان یک احتمال میشه مطرح بشه. خب اگر واقعا اینطور بشه این عنوان تقیه رو داره، اما همونطور که عرض کردم، حالا یک سنی اگر بگه من نمیگیرم، این شخص نگه من شیعم، بگه من نمیخوام حالا از مال این میت، من نمیخوام چیزی در زندگی من بیا، ملازمه نداره با اینکه حتما مذهب او شناخته بشه. نه، حالا بحث داری نیست که اصلا مالک میشه، بحث داری نیست که مالک میشه، یعنی اصلا مالک هستید. حالا من این رو الان میگم، مراد از خضوع، حالا اگر کسی نگرفت، آیا رو قاعده الزام اینجا مالک هست یا مالک نیست؟ این رو بله بله، علاقه او اشکال مهم بیشنست که خود یک سنی هم میتونه بگه من نمیگیرم، ملازمه نگرفتن ملازمه با شناخته شدن نداره. ممکنه بعضی از موارد اینطور باشه، اما ملازمه نداره. بنابراین یک نکته این است که خب حالا ما اگر آمدیم گفتیم از این روایت در باب الارث اونم نسبت به مخالفین استفاده میکنیم شرطیت تقیه را، اشکال این است که این تقیه در مورد خود روایت اشتراطش معنا نداره، برای اینکه مورد خود روایت یک چیزی نیست که عدمش منافات با تقیه داشته باشه، میتونه نگیره با تقیه منافاتی نداره. این یک. دو، ما اگر بخوایم این تقیید رو قبول بکنیم، یک تالی فاسد دیگری داره و اون این است که باید بگیم قاعده الزام در همه موارد به صورت مطلقه، اما قاعده الزام در باب ارث به صورت مقیده. خب این رو خوب تحلیل کنیم، یعنی یک شخصی که در یه شهری بوده که اونجا فتح اهل سنت حاکمه، اگر یک سنی زوجه خودش رو سه طلاقه کرد، اینجا بگیم بلافاصله میتونه با او تجویز کنه چه موافق تقیه باشه چه نباشه، اما وقتی نوبت به ارث او رسید، بگیم اگر تقیه بود شما میتونید بیایی به عنوان عصبه میت این مال رو بگیری. آیا میشه به این ملتزم شد؟ بگیم آقا در تمام ابواب قاعده الزام این مقیده به تقیه نیست، اما در باب ارث فقط مقیده به تقیه است، این قابل التزام نیست. اولا هیچ فقیه چنین تفصیلی رو نداده. شما وقتی به کتب فقهی فقها مراجعه بکنید، از نظر فتوا چنین فتوای صریحی بر تفصیل بین بقیه ابواب و بین باب ارث نیست. این اولا. ثانیاً آخه چه فارقی وجود داره که بگیم آقا در باب ارث تو در یک شهر داری زندگی میکنی، اگر یک سنی زن خودش رو سه طلاقه کرد، اینجا مقید به تقیه نیست، اما اگر بخوای ازش مالی رو به عنوان ارث ببری به عنوان تأثیر، اینجا مقید به تقیه است. چه فارقی وجود داره که ما بیایم این قید رو، یعنی ائمه بیان این قید رو فقط در باب ارث مطرح بکنن، اما در ابواب دیگر این مطرح نشه. این قول بفرمایید اصلا با این تقیید در اینجا تمام مطلقات رو ما تقیید میزنیم، بگیم الزموهم ما الزمو بهی انفسهم، که در اون روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی بود، بگیم مقیدش میکنیم به همین قید. من دان به دین قوم لزمه حکمه، مقید به این قید بشه. چه اشکالی داره ما بیایم با این قید تمام مطلقاتی که داریم مقید کنیم و نتیجه این میشه، نتیجه این میشه که قاعده الزام منحصر میشود به شرایط طبیعیه. اگر آمدیم با این قید همه مطلقات دیگر رو تقیید زدیم، یه چنین نتیجه پیدا میکنه. اشکال این و جواب از این مطلب این است که عرض کردیم خصوص مورد سوال احکام مخالفینه. اگر نبود در مورد سوال این کلمه مخالفین، خب ما میتونستیم این کار رو بکنیم، اما چون در خصوص مخالفینه و این عرض میکنم که قیدی که در اینجا وجود داره مربوط به اونهاست، این مانع از این میشه، چون قاعده الزام اختصاص به مخالفین که نداره. قاعده الزام در کفار اهل ذمه جریان داره، حتی بالاتر که انشاءالله میرسیم بعد از این که ما روایات رو تمام کردیم، ممکنه بگیم من اعتقد به قانون غیر الهیه، اونجا قاعده الزام جریان داره. خب ما نسبت به کفار اهل ذمه که دیگه تقیه معنا نداره. اگر ما بخواییم بیاییم کل قاعده الزام رو تقیید بزنیم، اون وقت باز باید بگیم آقا فقط در خصوص مخالفینه، اما در غیر مخالفین چون اصلا تقیه معنا نداره نسبت به کفار اهل ذمه. این اشکالات ما رو راهنمایی میکنه به این که چه بسا روایت یه معنای دیگری داشته باشه. تا حالا روایت رو معنا میکردیم یجوز و به شرط این که شرایط تقیه باشه. اون وقت نتیجه اینه، اگه در یه شهری شرایط تقیه بود، در یه شهری نبود. اگر در یه زمانی در همین شهر اهل سنت حاکم بودن، فقه اونها حاکم بود، در زمان دیگر اهل سنت حاکم نبودن، بگیم به اختلاف زمان و به اختلاف مکان فرق میکنه، هر زمانی که زمان تقیه باشه. خب هنوز تازه میخوام روایت معنا کنیم، ما هنوز گیرمون تو معنای روایته، ما هنوز داریم تو فقه الحدیث روایت کار میکنیم. کدوم اشکال وارد نیست؟ در حالی که راجع به اهل ذمه قابل تقیید نیست دیگه. خیلی خوب، چرا؟ خیلی خوب. حالا اگر بگیم آقا نره باش، بگن آقا چرا نمیای با این زن ازدواج کنیم، بگیم که آقا این باطله به نظر ما، این برخلاف تقیه باشه، میشه این حرف بزد. ولی گفتم تقیید به او با مسئله اهل کتاب سازگاری نداره. دقت کنید، حالا ما می‌خوایم یه معنای دیگه برای روایت بکنیم، ببینیم این معنا درسته، انشاءالله به این معنای روشنی برسیم. به نظر ما اصلا اینجا بحث تقیید نیست. امام که می‌فرماید یجوز لکم ذالک اذا کان مذهبکم فیه التقیه منهم والمدارات، این اذا قید برای این جواز عهد نیست. پس چیه؟ این اذا بیان برای اون کسی است که میتواند الزام بکنه. یعنی شما اون کسی که آخذه، آخذ اگر شیعه است، آخذ اگر شیعه است میتونه بره بگیره به عنوان قاعده الزام. تعبیری که در روایت داره میگه اذا کان مذهب کن، هم توی این روایت هم توی اون روایت کتاب القضا تعبیر به مذهب داره. خب خود این تعبیر درست برخلاف معنایی است که آقایون فرمودن. آقایون میگن امکان شرایط شرایط تقیه باشه. خب شرایط ترفتی به مذهب داره. این قید اذا کان مذهبکم فیه درست وزانش وزان اون روایت مکاتبه همدانیه که انکان ممن یتولانا، یادتون هست در اون روایت مکاتبه همدانی اونجا یک شیعهی به امام ظاهرن باقر علیه السلام به موسی بن جعفر عرض کرد که آقا داماد من یا آدم است که شراب زیاد میخوره، کثیر الطلاق، یک سر و ذکر طلاق. حضرت در جواب فرمود امکان ممن لا یتولانا کذا، امکان ممن یتولانا کذا. این روایت اذا کان مذهب و کنفیه التقیه من هم والمدارات، یعنی حالایی که مذهب ما مذهب این چنینیه و عنوان مشیریه، یعنی حالایی که شما منا اهل البیت هستید، حالایی که از موالیان ما هستید، بیتونی جایزه برای شما. یعنی ما باشیم اون این روایت، ما باشیم اون روایت مکاتبه همدانی که حالا این بحث رو بعد از تمامیت روایات مطرح میکنیم که در باب الزام آیا این یه قاعده ایست تسهیلن تخفیفن لشیعه فقط یا نه یه کافر ذمی هم میتونه کافر ذمی رو الزام بکنه که بحثش رو بیان میکنیم. اما ما باشیم و این روایت، ما باشیم و مکاتبه همدانی، ملزم باید ممن یتولانا باشه. پس ببینید ما اولا روی اشکالاتی که قبل گفتیم که اگر بخوایم اونطور معنا کنیم، تازه اگر ما در اصول مبنای حجیت مفهوم شرط رو هم بپذیریم، با این معنا تازه اشکالات متعددی داشت. اما این معنایی که داریم میکنیم، اولا کلمه مذهبکم یه قرینه خیلی خوبیه. این مذهبکم معناش این است که کاری نداره که الان عصر تقیه هست، عصر مدارات هست، این زمان بالخصوص هست، این زمان نیست. وقتی میگیم اذا کان مذهبکم، مثل این هست که میگیم از تقیه تو دینی و دین و آبایی، مذهب ما دین ما تقیه درش وجود داره من الاول الى آخر. این طور نیست که بگیم الله این زمان امروز تقیه هست، فردا نیست، پس فردا هست، روز بعد نیست. یعنی جزء مذهبه. هم در این روایت کلمه مذهب و کم آمده، هم در اون روایت کتاب القضا. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. پس ببینید ما اونی که از روایت میفهمیم تقیید نیست. حضرت فرمود یجوز لکم ذلک، میفرمد حالایی که این اذا اصلا دیگه از اذای شرطیه و تعلیقیه خارج میشه، یجوز لکم ذلک فی حال این که شما مذهبتون اینه و از موالیان ما هستید. چرا؟ نه در ملزم بله عرض کردم دیگه، ملزم طبق این در منمن در اون روایت هم اینطوره. خیلی خوب، ما الان میگیم این روایت این رو میگه، روایات دیگه ازش استفاده میشه، ملزم میزنه مطلق باشه. حالا چه کار باید بکنیم؟ نتیجهش رو میگیم، ما باشیم و این روایت بله. حالایی که شما مذهبتون اینه یجوز لکم ذلک، یعنی اگر فرض کنید که یه کسی بود از موالیان و از شیعه نبود، از مخالفین هم نبود، که حالا مخالف که طبق مذهب خودش میبره دیگه از تعصیب، او نمیتونه این رو ببره، این تعصیب رو. به نظر ما این روایت رو اگر اینطور معنا بکنیم مشکلی نداره. حالا آقایون در معنای روایت دقت کنن که بالاخره ببینید، ما در فقه الحدیث گاهی اوقات باید از بعضی از روایات و تعابیر دیگه ائمه استفاده کنیم. توی همین روایات الزام ان کان ممن یتولانا ممن لا یتولانا داره، اینم وزانش همون روایته، یه تغییر اضافه‌ای نیست. در این بابی که دیروز از کتاب المیراث خوندیم یه روایت دیگه باقی میمونه که این کتاب المیراث دیگه بحث روایاتش تمام میشه. این روایت رو هم بخونیم، روایت ششم همین باب صفحه عرض میکنم 159 معتبر است. و به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت الرضا علیه السلام عن میت ترک امه و اخوتا و اخوات، از امام هشتم سوال کرده میتی از خودش مادرش باقی مونده، خواهران و برادران. فقسم هاولا، هاولا اشاره به اهل سنت داره، میراثه. فأعط الأم السدس، به مادرش یک ششم دادن، و أعط الإخوه و الأخوات ما بقی، ما بقی رو به خواهران و برادران میت دادن. فمات الأخوات، خواهراش مردن. حالا سائل میگه من از ورثه اون خواهرانم. فأصابنی من میراثه، حالا از میراثش به من رسیده. فأحببت ان اسألک هل یجوز لی ان آخذ ما اصابنی من میراثها علی هذه القسمه، میخوام از شما سوال کنم اون اخواتی که مرده و به عنوان تعصیب بهش ارثی رو دادن، حالا من از ورثه اونها هستم، آیا من از میراث اونها میتونم چیزی رو بگیرم یا نه؟ فقال بلا، حضرت فرمود بله میتونی بگیری. فقلت ان ام المیت، خب حالا تا همین فقال بلا عرض میکنم که دیگه شاهد ما تمام میشه همینجا. امام میفرماد بله میتونی بگیری. خب این نمیشه الا روی همین قاعده الزام، که ولو این که اصل این مال به عنوان تعصیب بوده، اما مانعی نداره تو میتونی بگیری. منظر روایت یه زیلی داره و اون اینه، فقلتو ان ام المیت قد بلغ فی ما بلغنی قد دخلت فی هذا الامر، به من خبر دادن مادر میت اول سنی بوده اما حالا دخلت فی هذا الامر، یعنی شیعه شده. حالا با اینکه اون شیعه شده بازم من میتونم این رو بگیرم یا نه؟ فسکت قلیلا، یه سکوت مختصری فرمودن، ثم قال خذه. خب تا اون بلا که شاهد بر کلام و بحث ما بود، این زیلش باز میتونه از شواهدی باشه که رد بر مرحوم کی باشه. در بحث گذشته یک بحثی داشتیم احسنتم، رد بر مرحوم آقای حکیم باشه. مرحوم آقای حکیم میفرمودن اگر استبصره، نه اون اگر زوجی زن خودش رو سه طلاق کرد و استبصره، باز میتونه به اون زوجه رجوع بکنه، طلاقش میشه کل عدن. ما فرمایش ایشون رو مفصل آوردیم، اشکالات متعددی هم برش ذکر کردیم. یکی از روایاتی که رد بر مرحوم آقای حکیم همینه، این شیعه میگوید این مادر میت سنی بوده. خب حالا سنیه، بگیم تو حق نداری همه ما ترک رو ببریم، تو باید به عصبم یه سهمی بدی، قاعده الزام جاری میشه. بعد این سوال میکنه، به من خبر دادن که این چیه شده، یعنی مستفسر شده. باز ولو این که این مستفسر شده، مزارک امام میفرماید چی؟ خود خو بازم بگه اون سهم را. پس معلوم میشه استفسار نقشی نداره. مرحوم آقای حکیم در همون مستمسک در جلد 14 صفحه 528 ایشون هم این روایت رو ملاحظه کردن، ولی یک معنایی کردن که اصلا با ظاهر روایت سازگاری نداره. ایشون در اونجا فرمودن روایت ظهور در این داره که این شخص پول گرفته تمام شده، بعد از گرفتن امام میفرماید که استفسار او اثری نداره. خب کدای روایت داره این پول رو گرفته؟ این تازه میگه فاحببت ان اسالک هل یجوز لی ان آخذ، من میتونم بگیرم یا نه، هنوز نگرفته پول رو. ایشون روایت رو اینطور معنا میکنن که این شخص پول رو گرفته. پس ببینید این روایت هم میتونه شاهد بر عرضی شود که ردی باشه نسبت به کلام مرحوم آقای حکیم. ما تا اینجا روایاتی که نوعنم، حالا شاید بعضیش هم نبود، نوعنم در کلمات فقها برای قاعده الزام بهش استدلال شده که یکیش در کتاب طلاق بود، در کتاب میراث بود آورد. حالا نوبت میرسه، خوب ترتیب بحث رو دقت کنن، نوبت میرسه به یک روایات دیگری که توی اون روایات کلمه الزام نیست، کلمه عرض میشود که چیزی که اشعار به این داشته باشی که حالا در مقابل اهل سنت شما هم، یعنی تعبیر خود من هم کما ین خودون و این تعابیر نیست. یه مواردی ما داریم، این موارد در عرض میکنم که در جوائز سلطان هست، عرض در باب حدود هست، در باب صلات بر میت هست، در کتاب و نکاح که یه مورد خیلی روشنش بحث متعه و عقد موقته. این موارد رو هم حالا ما باید بیان بکنیم، اینها هم شاهد بر قاعده الزامه. تا مقداری که بتونیم از روایات برای قاعده الزام استفاده کنیم. ما روایت بعدی رو که میخواییم مطرح بکنیم، آقایون میخواییم مطالعه کنم، کتاب روزت المتقین مرحوم مجلسی جلد هشتم که شرح من لا یحضر الفقیه مرحوم صدوقه، کتاب النکاح صفحه 464. و صلی الله علی محمد و آله.